سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به شکلی می‌بینن و یا می‌شنوند. امروز شنبه 7 ژانویه 2023 و 17 دی ماه 1401. به هر حال وارد سال مسیحی 2023 شدیم. ضمن تبریک امیدواریم واقعا و امید رو باید نگه داشت که سال بهتری باشه. حالا صحبت خواهم کرد که البته سال میتونه از جهاتی تعیین کننده و یا یک نقطه عطف باشه. حالا امروز فرصت نیست، حالا شاید اگه فرصت باشه راجع به جنگ در اوکراین نتایجش میتونه نقطه عطفی باشه در تاریخ متأخر. ولی به هر حال امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی بعد از 3 هفته، چون هفته گذشته من خدمت عزیزان نبودم، و بعد میخوام یه بحث تئوریک باز بکنم و به ریشه ها برم و بعدش راجع به سرمایه‌داری جهانی و در رأسش امریکا صحبتی رو باز بکنم و بعد بیارمش رو مسئله ایران و ببینیم در این چارچوب جهانی ایران کجا ایستاده و سرنوشتش چه خواهد شد. بنابراین ابتدا یه گزارش از کمک‌های دریافتی از برنت وود در لس آنجلس $20، از پام از وست پام بیچ در فلوریدا $150، از سان انتونیو در تگزاس $20، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $1,200، از سانتا کروز در کالیفرنیا $20، از شهر اتلانتا $100، از بروکلین نیویورک در مجموع $400، از شهر ری $25، از شهر پرت در استرالیا $100، از پاسادینا، از شهر پاسادینا در کالیفرنیا $30، از فیرنهایم آلمان €100، از سان فرانسیسکو $30، از شهر تورین در ایتالیا $5، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا $10، از میشن ویهو در کالیفرنیا $50، از ویکتوریا در بریتیش کولومبیا در کانادا $36، و از شهر بویزی در ایالت آیداهو در مجموع $300، و از ونکوور در کانادا $100. بنابراین میرم روی مطلبی که رفتن به ریشه ها. ریشه همه چیز انسانه، انسان ریشه همه چیزه. بنابراین باید رفت و دید انسان یعنی چه و انسان چگونه انسان شد. تا زمانی که به این مسئله حیاتی پی نبریم نمیتونیم درک بکنیم که بالاخره جامعه بشری یا جامعه انسانی بالاخره به کجا سرنوشتش خواهد رسید. و برای من حیرت انگیزه که این دوستانی عزیزانی که به هر حال به عنوان فیلسوف شناخته میشن، من ندیدم که به این مسئله بپردازن. این هم اونایی که در ایران فرزن عرض شود که آقای بیژن عبدالکریمی خب عنوان فیلسوف در ایران معروف شده. صحبتاشو من گوش میکنم، مقالات ایشون رو نگاه میکنم، و یا قبلش ما آرامش دوستدار، زنده یاد آرامش دوستدار رو داشتیم که ایشون هم در حال اسمش رو گذاشته بودن فیلسوف و یه عده از چپهای بریده دوروبر ایشون بودن. و تئوریش این بود که ایرونی ها یه ملت دین خو هستن، مذهبی هم، مذهب اسلام و شیعه، و در نتیجه نه توان پرسیدن دارن و نه توان اندیشیدن. حالا من نمیخوام، به اصطلاح ایشون فوت کرده، در ملاقاتی که من ایشون با ایشون در نیویورک داشتم گفتمش شما خودت توان پرسیدن و توان اندیشیدن داشتی که متوجه بشی مردم ایران 90%شون دین خونیستن، و کاش الان ایشون زنده بود به خیابانهای تهران رو و شهرهای دیگر رو در 3-4 ماه گذشته میدید که ببینه مردم ایران دین خو هستن یا نه. میخوام مثال بزنم، یا در خارج توی بی بی سی همین آقای پرگار، این که برنامه پرگار هر وقت میخواد یه فیلسوف رو بیاره، آقای نیکفر رو میاره که مثلا به عنوان چپ فیلسوف بگذاریم، ولی فقط فیلسوفای ایرانی رو من نمیگم، بعضی از فلاسفه‌ای که در خود امریکا معروفیت دارن مثل ریچارد رورتی که استاد فلسفه دانشگاه پرینستون بود، من به چند تا از سخنرانی‌هاش رفتم، و یا جان رولز که استاد فلسفه دانشگاه هاروارد بود، کتاب معروفش A Theory of Justice، فرضیه یا نظریه عدالت، که فکر میکنم به فارسی هم ترجمه شده باشه حتما، چون اصلاح طلبان مرتب از جان رالز نقل قول میارن، مثلا آقای گنجی، و فیلسوف به اصطلاح معروف. کتاب ایشون رو من خوندم، راستش هیچ کدوم از اینا رو تا جایی که من به هر حال اینا رو مطالعه کردم، چطوره که به ریشه ها یعنی به انسان، انسان چگونه انسان شد، اصلا انسان یعنی چه، در حالی که شعرای خودمون هم مولانا هم سعدی هم حافظ، و ما میدونیم فلاسفه ایران شعرای کشور ما در واقع فلاسفه بودن، حالا صحبت خواهم کرد که فرضاً راجع به مسئله کار اینا فکر کردم، راجع به انسان فکر کردم و بحث کردم، ولی به هر حال در خارج یعنی در غرب به نظر من یکی از خدمات بزرگی که هگل به عنوان فیلسوف، واقعا فیلسوف واقعی، فیلسوف کسیه که جامع الاطراف باشه، هگل به اندازه یه فیزیکدان فیزیک میدونسته، به اندازه یه شیمیدان شیمی میدونسته، به اندازه یه مورخ تاریخ میدونسته، به اندازه یه بیولوژیست بیولوژی میدونسته. اینو بهش میگن فیلسوف، جامع الاطراف. و در اولین کتابهاش یکی علم منطق، The Science of Logic، که در دوران جوانیش یعنی زمانی که هنوز در حالا یه مدرسه یا هر شبت که چیز ینا، اون موقع که در واقع هگلیان چپ در واقع ازش به اصطلاح اون تئوری هاشون و به اصطلاح شیوه تفکرشون رو گرفتن، یکی پدید شناسی روح و یکی علم منطق. اونجا راجع به انسان صحبت میکنه، یعنی که یعنی راجع به کار صحبت میکنه. جالبه که خیلی ها بحثشون اینه که مارکس قبل از اینکه کتابای آدم اسمیت رو بخونه راجع به اقتصاد چیزی نمیدونسته. انگلس اینا رو به چالش میگیره و بعدش لوکاچ به چالش میگیرتشون. ایشون میگن که مارکس اتفاقا موقعی که 19 سالش بوده کتاب علم منطق و پدید شناسی روح رو توی دانشگاه برلین اولین سالش در تحصیلش در دانشگاه، زمانیه که مریض میشه، شروع میکنه با خوندن کتابهای هگل و در نتیجه مفهوم کار رو، حالا صحبت تمام اینا رو من دارم صحبت میکنم که به مفهوم کار برسم. توی علم منطق و پدید شناسی روح مسئله کار، لیبر، عبید، اینو اونجا و در نتیجه بنیان و پایه اقتصاد سیاسی کاره. اونجا اونو درک میکنه و پایه های اولیه اقتصاد سیاسی رو بعد از اینکه میاد پاریس و شروع میکنه به مطالعه عمیق واقعا اقتصاد دونای زمان خودش، بر پایه تئوری کاره که دلم میخواد چند کلمه راجع به این قضیه صحبت بکنم که خود انسان یعنی چه. یعنی موقعی که حالا صدها هزار سال، حالا بین 200 تا 500 هزار سال یا 1 میلیون سال بر سر این مسئله بحث هست، موقعی که کمر راست میکنه، یعنی از پیش رفته ترین میمون ها، این خدمت بزرگیه که داروین کرده، کم کم و کم کم کمر راست میکنه و دستهاش آزاد میشه، شروع میکنه دست بردن در طبیعت. دست بردن در طبیعت و تغییر طبیعت. برای اولین بار این موجود مجبوره در اینکه میمون و یا جانوران دیگه طبیعت رو اونطور که انسان بعدن تغییر میده نمیتونن، یعنی در واقع بخشی از طبیعتن، یعنی ابژه، یعنی طبیعتی که انسان یا سوژه روش کار میکنه، محل کار و فعالیت انسانه. دستها که آزاد میشه شروع میکنه این موجود در طبیعت دست بردن و تغییر طبیعت. کار یعنی چه؟ کار یعنی دست بردن در طبیعت، تغییر مواد طبیعی برای رفع نیازهای انسان، برای اینکه غذا تولید بکنه که زنده بمونه، برای اینکه لباس تهیه بکنه که در مورد در برابر سرما و گرما و تغییرات جوی خودشو نگه بداره، و تهیه مسکن بکنه برای اینکه سرپناهی داشته باشه. بنابراین کار یعنی دست بردن در طبیعت و تغییر مواد طبیعی برای رفع نیازهای انسان. حالا این کنش و واکنش بین انسان و طبیعت از نظر فلسفی در واقع گفته میشه که این first order mediation، یعنی میانجیگری رتبه یا درجه اول، این اولین و بنیانی ترین میانجیه، کنش و واکنش بین انسان و طبیعت. بعدم میانجی های دیگه میاد. برای اینکه انسان موقعی که در واقع تولید بکنه، یعنی وسائل و ابزار، بعدم کم کم و کم کم ما میدونیم، اینا رو قبلا من صحبت کردم که چطور در اثر دست بردن در طبیعت مغز انسان رشد میکنه، به ویژه موقعی که سنگ آتشزنه رو کشف میکنه و میتونه مواد اولیه از جمله گوشت رو در واقع حالا سرخ کنه یا بپزه یا هر چی که طعم بهتری داشته باشه و در نتیجه پروتئین، یه منبع پروتئین برای رسیدن به مغزش و مغزش رشد میکنه، شروع میکنه به تجربه ابزارسازی و به همین ترتیب رشد میکنه این انسان. حالا بگذاریم که بعداً ما در واقع توافق کلی هست که از کجا این پدیده آغاز میشه، که تقریبا همه توافق دارن که از افریقا آغاز میشه. حالا بعداً اینا مهاجرت میکنن و به جاهای مختلف میرن با اقلیمها، آب و هواها، مناطق و غیره و غیره متفاوت، از هم دیگه جدا میشن، زبانهای مختلف، رنگ پوست مختلف و غیره و غیره به وجود میاد. اونا ثانویه در اساس، ولی بنی آدم اعضای یک دیگر هم که در آفرینش، حالا ببینیم آفرینش یا این نظریه داروین، اعضای یک پیکر هم دردن چه بر سرش دیره، اینا خودش داستان مفصلیست. زبانهای مختلف، هر شبت که قد و قامت مختلف، رنگ پوست مختلف و غیره و غیره. ولی بالاخره بشریت باید به جایی برسه که این مسائل رو برای خودش بعد حل بکنه، بعد از گذشتن از این مراحل چند صد هزار ساله. بنابراین میخواستم حالا همه این مقدمات برای اینه که تعریف کار رو دریابیم و حالا ما باید اشاره بکنم بعد از این مقدمات به بنیانهای اقتصاد سیاسی. برمیگردم به در واقع اقتصاددونای کلاسیک که آدم اسمیت ما میدونیم در درجه اول، ویلیام پتی که اون حدود 100 سال به اصطلاح قبل از چیز بوده، بازم اون دانشمند انگلیسیه که اتفاقا پزشکم بود، و بعدش آدم اسمیت که شاگرد اونه، دیوید ریکاردوه که نمیشه گفت شاگرد آدم اسمیت برای این که به اصطلاح پیشرفت بزرگی میکنه از نظر چیز، و بعدش هم جان ارتبت که عوض میخوام جان استوارت میل. اینا سه تا در واقع اقتصاددونای کلاسیک مال انگلیس هستن. موقعی که اینا تئوری های من پریدم، فقط همه این مقدمات رو آوردم برای اینکه تعریفی از کار ما داشته باشیم. بعدن میخوام از کار و کارگر صحبت بکنم و بعد یه تاریخچه مختصری از نظام سرمایه داری که از چه مرحله گذشته و چرا اکنون در یک بحران عمیق و تمام تلاطم‌هایی رو که در سطح جهانی می‌بینیم، بعد ببینیم دلیلش چیه از جمله در کشور خودمون. همه این مقدمات دوباره به قول انگلیسی چیز شستری میگیم، لری لری انگشتری، هی میچرخیم دوباره میرسیم به کشور خودمون. اینا رو منتها احتیاج به مقدمه داره، باید ببینیم چرا کشور ما در حال حاضر در چنین موقعیت فوق العاده خطیری قرار داره که باید ببینیم سرنوشتش به کجا میکشه. اینها ایران بخشی از این جهانه، ایران بخشی از این سیستم سرمایه داریه. میخوام زیر این خط بکشم ایران بخشی از این سیستم سرمایه داریه و در نتیجه سرنوشتش گره خورده به این سیستم و این سیستم رو باید بشناسیم و این خودش تاریخچه ای داره. و در نتیجه من از ویلیام پتی شروع کردم که جد در واقع آدم اسمیته و بعدش آدم اسمیت و دیوید ریکاردو حتی تاماس مالتوس، اون البته یک کشیش حسابش جداست، و بعدش جان استورت میل که این جان استورت میل در حقیقت همزمان با مارکس بوده. در واقع اینا اقتصاددونای کلاسیک هم که مارکس دنباله این هست و فکر نکنیم که مارکس از اینا جداست. تنها چیزی که هست البته فرقش با آدم اسمیت و دیوید ریکاردو اینه که در زمان انقلاب صنعتی در واقع اون اصلا دوران رشد و بلوغش رو اصلا طی میکنه و در نتیجه میتونه تئوری ارزش اضافی رو کشف بکنه که یه تئوری دوران سازه و به اصلا تمام اینا رو پشت سر میذاره. ولی به هر حال حالا دوباره من برمیگردم به آدم اسمیت، دیوید ریکاردو و جان استورت میل که اینا تئوری های اقتصادیشون رو در چه پایه میذارن و این فوق العاده مهمه. و اونم عبارت از اینه که تئوری رو از کارگاه و کارخونه آغاز میکنن، یعنی محل کار، محل کار، یعنی برای کار و کارگر ارزش قائلن. ارزش یک کالا رو در کار کارگر میبینن. اینا نکاتیه که عزیزان باید بهشون دقت بکنن که در واقع اقتصاد دنیای کلاسیک بحثشون رو از محل کار آغاز میکنن و در نتیجه ارزش یک کالا رو نتیجه کار کارگر میدونن. چرا؟ برای اینکه زمانی که آدم اسمیت یا حتی ویلیام پتی کتاباشون رو می‌نویسن، مطالعات اقتصادیشون رو انجام میدن، در واقع هنوز بورژوازی انگلیس، سرمایه دارای انگلیس مشغول مبارزه با دو نیروی دیگه، یکی تجار محترم که بورژوازی صنعتی در حال مبارزه باهاشه و یکی فئودال‌ها، کلیسا و زمینداراست. اونا دشمنای اصلی هست، نه طبقه کارگر. و در نتیجه تئوری هاشون هم طوریه که برای کار و کارگر ارزش قائل هم. و به همین دلیل که مارکس به شدت تحت تأثیرشون قرار میگیره و عمیقا مطالعهشون میکنه. منتها از کی یه تغییر به وجود میاد؟ زمانی که انقلابات. حالا ببینید چطور اقتصاد با سیاست رابطه پیدا میکنه. برای اینکه حالا خواهیم دید که تمام اقتصاد دنیای کلاسیک کتاباشون اقتصاد سیاسیه و نه اقتصاد، اقتصاد سیاسی، یعنی اقتصاد رابطه تنگاتنگ با سیاست داره، مسئله استثمار، مسئله طبقات، مسئله مبارزه طبقاتی، یعنی سیاسیه. در حالی که حالا خواهیم دید نئوکلاسیک ها اقتصاد سیاسی رو کنار میذارن، فقط اقتصاد، راجب اقتصاد، از جمله فرزن آلفرد مارشال که در واقع حالا صحبت خواهم کرد که استاد جان مینارد کینز برای اولین بار کتابی که میشه اکنامیکس، یعنی اقتصاد، یعنی اینکه پولیتیکال اکانومی. فرزن جان استورت میل کتاباش Introduction to Political Economy، یا آدم اسمیت، در همه شون در واقع اصلا راجع به سیاست صحبت می کنن. انقلابات 1848 که صورت میگیره و کارگرا تقریبا در تمام کشورهای اروپایی ما میدونیم شرکت وسیع دارن، به خود مارکس و انگلز وسیعا و فعالانه در شرکت میکنن. من جلد دوم کتابی که راجع به زندگی مارکس نوشتم راجع به این فعالیت‌های سیاسی مارکس و انگلز در انقلابات 1848 و 49. عزیزان اگه جلد دوم رو که نسبتاً کوچیکه بخونن، فعالیت‌های یعنی در واقع 400 تا 500 مقاله راجع به این انقلابات مارکس و ببیش انگلز، چون اون بیشتر نمی‌نوشت، توی این کتاب من آوردم که به اصطلاح یکی این انقلابات هم که البته طبقه کارگر شکست میخوره و در واقع هم در آلمان هم در فرانسه، انگلیس که اصلا تکون نمیخوره از جاش، بورژوازی به قدرت میرسه و طبقه کارگر شکست میخوره، ولی به ویژه در کمون پاریس در 1870-71 که در واقع کارگرها در پاریس به قدرت میرسن، در این اولین بار بورژوازی به وحشت میفته، میبینه که یه طبقه جدیدی وارد میدان شده و داره اینو به چالش میگیره، به جای اینکه دوست طبقه بورژوازی باشه علیه فئودال‌ها و تجار محترم، خودش الان قد علم کرده و به عنوان یک نیروی که داره در برابر بورژوازی و طبقه سرمایه‌دار میشه و از این جهت دهشتش برمیداره. مطابق معمول همیشه طبقات مختلف روشنفکرهای خاص خودشون رو دارن و در نتیجه روشنفکرهای عرصبته روشنفکرهای وابسته به بورژوازی شروع میکنن به یک سلسله تئوری‌ها مطرح کردن که حالا میخوام در واقع تئوری‌های نئوکلاسیک رو برای عزیزان به طور گذرا البته باز بکنم. در سوئیس اقتصاددانی به اسم والراس پیدا میشه، در انگلیس جوونز پیدا میشه، ولی از همه مهمتر مکتب اتریشه، در اینکه در اون زمان اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 ما ببینیم اتریش برای خودش یه امپراتوری داشت که اتفاقا در جریان همین انقلابات 1848-49 که مجارستان از اتریش جدا میشه، وگرنه قبلش امپراتوری اتریش مجارستان بود و اونجا یکی از جاهای فوق‌العاده پر اهمیت شهر وین و چه دانشمندای از فروید گرفته در روانشناسی تا هر شبت که اقتصادونایی که کارل منگر یکی از اقتصادونایی که در واقع مکتب جدیدی رو اینا به وجود میارن به این معنا که تئوری هاشون رو کارل منگر، بعدش لودویگ فون مایزس شاگردشه، لودویگ فون مایزس شاگردش فردریک فون هایکه، شاگرد فریدریک فون هایک آقای میلتون فریدمنه که حالا راجبشون صحبت میکنم که موقعی که ما راجب اقتصاد نئولیبرال صحبت میکنیم رگ و ریشه هاش از کجا میاد؟ از مکتب وین، از کارل منگر، بعدش لودویگ فون مایزس که الان فون مایزس در حقیقت یک مکتبی داره که اسمشو گذاشتن در امریکا هم خیلی قدرتمنده، در واقع کنسرواتیوهای امریکا طرفدار اونن، مثل ران پول و پال کریگ رابرتس و امثال هم مکتب لیبرتریان بهش میگن، ولی شاگرد اون فون هایکه که شما ببینید اصلاح طلبات چقدر ازش در واقع پیغمبرانشون، یکی کارل پوپره، یکی فون هایکه به یکی هم عرض شود که این به اصطلاح چیزهای نئو کنسرواتیو هستش. بنابراین میخوام برسیم به امروز روز که مکتب شیکاگو که من راجبش صحبت میکنم رگ و ریشه هاش کجاست، آقای میلتون فریدمن کیه و اقتصاد امریکا چه ارتباطی به این در مراحل مختلفش چه ارتباطی با این تئوریسین ها داشته. بنیان این نئوکلاسیک ها عبارت از اینه که ارزش یک کالا رو در کار کارگر نمیبینن، یعنی در واقع تئوری هاشون از کارگاه و کارخونه آغاز نمیشه، میاد تو بازار. یعنی در واقع ارزش یک کالا رو به جای اینکه کار منعقد شده کارگر در یک کالا ببینم، نتیجه عرضه و تقاضا میبینم. عرضه و تقاضا. خب موقعی که در واقع به تقاضا یا دیمند اهمیت اصلی رو میدم، بعد بهشون میگن خب این تقاضا رو چجوری میشه اندازه گیری کرد، برای اینکه اون یک تئوری ابجکتیو یعنی در عینیت با عینیت سر کار داره. کار کارگر یا عینیت واقعیه که شما میتونی در واقع اون ارزش هایی که رفته توی یک کالا چی هست، عبارت از مجموعه به اصطلاح چیزای استهلاک کارخونه است، مواد اولیه است، سرمایه گذاری که درش شده، تمام به اصطلاح چیزهایی که صرف و بالاخره بخش اصلیش در اثر کار کارگره. همه اینها رو به دقت میشه محاسبه کرد که به اصطلاح ارزش یک کالا در چیه. اینا میان و در بازار میگن ارزش یک کالا رو عرضه و تقاضا تعیین میکنه، یعنی یک مسئله سوبژکتیو، و در نتیجه میگن اون اولتیمت یا مارجینال یوتیلیتی یعنی قابلیت استفاده نهایی. این یه مقدار پیچیده است، منتها هیچ به اصطلاح پیچیدگی نمیتونه داشته باشه، برای اینکه اینا برای تعیین مارجینال یوتیلیتی همینطور میرن تو فرمول های ریاضی منحنی ها و پیچیدگی های درهم پیچیده، منتها هدفشون یه چیزه و اونم اینه که ارزش یک کالا رو از دست کارگر بگیرن بدن به عرضه و تقاضا در بازار. هدف اینه و در نتیجه ارزش کار کارگر، ارزش خود کارگر از بین میره. از جان مارجینالیست ها، موقعی که ما صحبت از مارجینالیست ها یوتیلیتریان ها فرق میکنه، هر شبت که اینا به اصلا یک سلسله از دانشمندهای دیگه انگلیس هم، ولی مارجینالیست ها ما در ایران در رأس مارجینالیست های ایران آقای موسی غنی نژاد تشریف دارن و تمام این به اصلا حلقه نیاوران و امثال هم و امثال هم، اینا در واقع مارجینالیست ها هستن که دنباله های میلتون فریدمن، مکتب شیکاگو و غیره و غیره هست. حالا و علتش هم خیلی آشکاره، همینطور که گفتم اگر کلاسیک ها سمپاتی به طبقه کارگر و ارزش برای کار کارگر دارن، برای اینکه هنوز کارگرا با بورژوازی با طبقات دیگه ما قبل سرمایه داری در حال مبارزن، در حالی که موقعی که طبقه کارگر خودشو در این انقلابات و بریشه در کمون پاریس نشون میده، اینا وحشتشون برمیداره و باید تئوری های جدیدی رو وارد میدان بکنن. خوب موقعی که به اینجا میرسیم دلم میخواد تا اینجا امیدوارم من معنای کار، معنای کارگر رو به طور مختصر بیان کرده باشم. جامعه بشری ادامهش به دو چیز وابسته است: یک طبیعت که مادره، که ما باید مواد اولیه را ازش بگیریم، و انسانه که روی طبیعت کار میکنه. کار روی طبیعت کار کارگره و در نتیجه دو چیز در زندگی بشر جامعه را نگه میداره، یکی طبیعت و یکی انسان. انسانی که روی طبیعت کار میکنه. مفاهیم به این سادگی. چرا نباید این فلاسفه از اینجا آغاز بکنه؟ چون به ضرر طبقه سرمایه دار تموم میشه. اگر این دوتا، یعنی طبیعت و انسانی که روی طبیعت کار میکنه، حفظ نشه، جامعه بشری نمیتونه ادامه بقا بده. یعنی در واقع هم طبیعت و هم انسان میتونه در مسلخ سود سرمایه قربانی بشه. به نظر من لااقل تا جایی که مطالعات خود من در این حالا به هر حال 70-80 سال به من نشون داده، به نظر من اینا مسائل ساده قابل فهم. حالا ناچارم به در واقع تئوریسین ها و یا مدارک و اسناد خود اینجا کوشش من در این برنامه ها در این سالهای سال این بوده که از منابع خود امریکا، انگلیس، اروپا شاهد مثال هایی برای اثبات همین مسئله ساده که انسان، یعنی در واقع کارگر و طبیعت، پایه‌های جامعه بشری هم. و اگه از اینا نگهداری نشه، به اینا رسیدگی نشه، میتونه طبیعت و انسان از بین بره. و حتی 2023 میتونه چنین اتفاقی بیفته، یعنی زمستان اتمی به وجود بیاد. ما میدونیم که چه بر سر طبیعت تا الان رفته، ولی میتونه بشریت به طرف زمستان اتمی و به طرف بربریت بره. من فکر نمی کنم اینا مسائل پیچیده‌ای باشه که قابل فهم نباشه یا شک و تردید آدم درشون داشته باشه. ولی من برای اینکه حداقل تا اینجایی که صحبت کردم از زبان پروفسورهای خود همینجا و یا از زبان نیویورک تایمز برای عزیزان دو تا مقاله رو بخونم که اینا رو من قبلا خوندم، ولی به مناسبت ده ها مقاله یا حتی میشه گفت صد ها مقاله من تا الان تو این برنامه در همین زمینه ها ترجمه کردم از منابع همین کشور و برای عزیزان خوندم. منتها دوباره در آغاز سال 2023 میخواستم دوباره یه جمع‌بندی راجع به این قضیه بکنم که امپراتوری ها چرا افول پیدا میکنن. من راجع به افول امپراتوری انگلیس صحبت کردم و کتاب پال کندی رو من اینجا معرفی کردم، صعود و افول امپراتوری ها که امپراتوری از جمله همین امپراتوری اتریش و عثمانی و روم و غیره و غیره رو مطرح میکنه. ولی حالا بعد از اینکه انگلیس من به طور مختصر مقاطعی رو که چطور کم کم بین 1902 تا 1956 مراحل افورش رو توضیح دادم که بیش از 50 سال طول کشید تا این امپراتوری که در واقع در امپراتوریش هیچ وقت خورشید غروب نمی کرد به روز امروز رسیده که من هفته قبل راجع به وضعیتش برای عزیزان مقاله از نیویورک تایمز خوندم. باید حالا ببینیم امپراتوری بعدیش یعنی امریکا داستانش چیه و بعد میرسم به رابطهش با ایران. بنابراین اولین مقاله ای که من دوباره چون در سال 2021 من اینو خوندم ولی دوباره میخوام لازمه در اصطلاح به دنبال این بحثی که آغاز کردم مقاله توسط جفری ساکس نوشته شده. دلم میخواد چند کلمه راجع به جفری ساکس. در حال حاضر استاد دانشگاه کلمبیاست. همونطور که گفتم 1990-91 موقعی که از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل میشه PhDشو میگیره و فرستادمش به روسیه اون زمان که در حال فروپاشی بود و حالا چه بر سر در اثر تصریف فرمایی ایشون چه بر سر اقتصاد زمان یلسین رفت و چطور بسرا این کشور از هم فروپاشی و غیره و غیره و چطور تریلیون ها دلار غارت شد از این کشور. ولی بعدن جفری ساکس الان در واقع خودش رو بیگناه میدونه و الان یه انسان ترقیخاییه که هم با سازمان ملل داره هم کاری میکنه هم با مجله لنست معروف ترین مجله پزشکی و هم استاد دانشگاه کلمبیاست. یادآوری بکنم با عزیزان به دلیل همکاریش با مجله لنست، مجله بسیار معروف لنست، مأمورش کردم که دریابه که منشأ ویروس کرونا از کجاست، از کجا آغاز شده. دو سال جفری ساکس روی این قضیه مطالعه کرد و نتایجش رو اعلام کرد که در یکی از آزمایشگاه‌های امریکا روی ویروس سارس کار کردن دانشمنداشون و ساختار ژنتیکش رو طوری عوض کردن که فوق العاده بیماری زادتر بشه در یکی از آزمایشگاه‌های امریکا. دلم میخواد اینو قبلا من اشاره کردم بخش وسیعی از ملت ایران چین رو متهم کردن که باعث بانی ویروس کروناست. جفری ساکس ثابت میکنه که این ویروس از یکی از آزمایشگاه‌های صدها آزمایشگاه بیولوژیک که امریکا داره سرچشمه گرفته. حالا با چه هدفهایی بگذاریم که الان ثابت شده که در آزمایشگاه هایی که در اوکراین داشته به خانم ویکتوریا نولند اذعان کرد که امریکا آزمایشگاه های متعدد بیولوژیک در اوکراین داره. شاید در اونجا جفری ساکس دیگه اینو نمیگه که در کدوم آزمایشگاه این ویروس در واقع به وجود اومده، خلق شده توسط دانشمندان امریکا. در حال میخواستم جفری ساکس رو این منطقه اقتصاددانه و در نتیجه این مقاله رو اون موقع در Common Dreams اومده بود در 15 دسامبر 2021. جنگ طبقاتی که طبقه سرمایه‌دار به راه انداخته علیه طبقه کارگر، مقدمات برای این بود که مفهوم کار و و مفهوم کارگر، یعنی پایه های زندگی بشر راجبش صحبت بشه، تعریفشو بدونیم. و حالا راجب تضاد طبقاتی میخواییم صحبت کنیم که جنگ طبقاتی که طبقه سرمایه دار به راه انداخته و برنده شده، دموکراسی امریکا را نابود میکند. تو گویی که امریکا قبلش دموکراسی بوده و قبلا این جنگ طبقاتی نبوده و غیره و غیره. ولی حالا صحبت خواهم کرد که براستی بعد از دلم میخواد این از قلم نیفته. امریکا بعد از اینکه در واقع بحران بزرگ 1929-33 رو تجربه میکنه و در واقع بعد از جنگ اول جهانی مکتب جدیدی علاوه بر کلاسیک ها و نئو کلاسیک ها، مکتب جدیدی در واقع خودش ظاهر میکنه و اونم مکتب کمبریج، دانشگاه کمبریج که در واقع اواخر قرن 19 و اول قرن 20 استاد اونجا که بسیار معروفه، که گفتم آلفرد مارشال، که کتابش برای اولین بار به جای اینکه پولیتیکال اکانومی باشه اکانومیکس، شاگردش جان مینارد کینز، شاگرد آلفرد مارشال در دانشگاه کمبریج. جان مینارد کینز در جنگ اول، بعد از جنگ اول جهانی در کنفرانس پاریس شرکت میکنه. کنفرانس پاریس یک کنفرانس تاریخیه که وودرو ویلسون شرکت میکنه. چی دیگه شرکت میکنه؟ وینستون چرچیل. چی دیگه شرکت میکنه؟ هر شبه که هوشیمین. هوشیمین اون واقع توی یه عکاسخونه پاریس کار میکرده به عنوان کارگر، تو حزب کمونیست فرانسه، عضو حزب کمونیست فرانسه بود و برای مبارزین از اون موقع، مبارزین ویتنام در واقع باشون ارتباط داشته و جزء در واقع رهبرانه. در کنفرانس شرکت میخواد بکنه، چرچیل میگه اینو بندازیتش بیرون و میندازنش بیرون. 1919 اون با قصر خوشیمین از فرانسه میاد و جنبش ویتمین رو آغاز میکنه. میخواستم یه اشاره بکنم که در این کنفرانس پاریس چه اتفاقاتی میفته و چرا مقدمات جنگ دوم جهانی در واقع آغاز میشه. همین آقای وودرو ویلسون رئیس جمهور امریکا باعث و بانیشه. در اینکه جان مینارد کینز بهش میگه که شما این چیزهایی که دارید به آلمان تحمیل میکنید، این باعث یه جنگ دیگه خواهد شد. از اونجاست که در واقع جان مینارد کینز شروع میکنه به مطالعه، چندین مقاله معروف می‌نویسه که الان من اسم مقالاتش یادم رفته، ولی بالاخره در 1936 ما می‌دونیم کتاب معروفش رو می‌نویسه. اشاره راجع به چیز و مالیات و امثال هم. بنابراین مکتب جدیدی آغاز میشه از بعد از جنگ دوم جهانی و اونم جان مینارد کینز و تئوری هاش هست که در واقع برخلاف نئوکلاسیک ها که اعتقادشونه که به هیچ وجه دولت نباید دخالت بکنه، پیشنهاد میکنه که اتفاقا برای جلوگیری از فروپاشی کامل سیستم سرمایه داری دولت باید فعالانه شرکت بکنه. در واقع میشود گفت که جان مینارد کینز از جان استورت میل، در اینکه جان استورت میل ما میدونیم همزمان با مارکس بوده، نظرش این بود که اقتصاد رو تولید رو ما نمیتونیم به طبقه کارگر بسپاریم، ارزشو نداره. مثل آقای موسی غنی‌نژاد که همین نظر رو داره، باید به دست طبقه سرمایه‌دار بمونه، چون آدمای ورزیده، دانا و غیره و غیره. کارگرها کیان که بتونن اقتصاد رو به اصطلاح اداره بکنن؟ منتها نظرش اینه که باید دولت وارد عمل بشه و در واقع توزیع ثروت بکنه، برای اینکه میدوند انباشت سرمایه در اثر استثمار کارگر به وجود میاد و کارگرها به فقر کشیده میشن و در نتیجه ناآرامی اجتماعی به وجود میاد در اثر این فقر. بنابراین پیشنهادش اینه که دولت باید بیاد وارد عمل بشه و توزیع ثروت بکنه. جان مینارد کینز در اساس بحثش نمینه که به در واقع فرانکلین روزولت موقعی که به قدرت میرسه، ما میدونیم جان مینارد به اصطلاح تئوری های جان مینارد کینز رو پیاده میکنه. مسئله نیو دیل که پیاده میشه در اثر اینه که سرمایه داری امریکا رو در واقع نجات میده، برای اینکه ما میدونیم فرانکلین روزولت همین آقایون راکفلر و هرچه مورگان و کارنگی رو اینا رو جمعشون میکنه و بهشون میگه که اگه کاری نکنید سرمایه داری رفته، برای اینکه شوروی داشت اون موقع چارنعله جلو میرفت و اینا در یک بحران عمیق فرو رفته بودن و در نتیجه سرمایه‌دارا کوتاه میان، اجازه یه به اصطلاح چیز میدن که به اصطلاح سندیکه های کارگری رشد بکنن، ترسبه که کارگر وارد سندیکه ها بشن، قانون واگنر رو میگذرونن و خلاصه مجموعه عواملی باعث میشه که امریکا رو بعد از بحران 1929-33 نجات بده. اینا رو پالسنیزی اون موقع دنبال میکرده و مفصل راجع به این قضایا صحبت میکنه. بگذاریم میگذره و اقتصاد ما میدونیم اقتصاد امریکا بعد از جنگ دوم جهانی به خاطر اینکه بقیه دنیا واقعا نابود شده بود، اروپا با خاک یکسان شده بود، روسیه با خاک یکسان شده بود، ترسبت که ژاپن به همین ترتیب، جهان سوم در یه بحران عمیق وحشتناک فرو رفته بود، تنها جایی که جان سالم به در برده بود امریکا بود. 70% طلای جهان، برای اینکه بسیاری از کشورها میخواستن طلاهاشون رو به یه جای امنی بفرستن، فرستادن به امریکا و خود امریکا هم کلی طلا داشت و بعدش هم 50% از تولید جهانی رو داشت و خلاصه این ادامه پیدا کرد تا دهه 1970 که تمام اینا، ترمیم خرابی های جنگ، انقلاب دوم اتومبیل، عصبت که قدرت خرید مردم که پس اندازهای تریلیون دلاری در حین جنگ داشتن، برای اینکه در حین جنگ دوم جهانی کالایی نبود که مردم بخرن، همش چیز جنگی تولید می کردن کارخانه جات و کلی اختراعات جدید شده بود و غیره و غیره که اینا شروع کردن به خرج کردن، خانه سازی و اقتصاد شکوفا شد که اینا رو دیگه با چشم خودم من دیدم. دهه 1960 اقتصاد امریکا چی بود واقعا، مزد کارگرها چی بود و غیره و غیره، تا به دهه 1970 میرسیم که اینا تمام میشه، اینا تا یه مدتی میتونه ادامه پیدا بکنه. تورم آغاز میشه، جنبش های کارگری آغاز میشه و اینا باید به یه فکری بیافتن. در نتیجه در واقع تئوری های کینزی رو کنار میذارم و از آقای میلتون فریدمن که الان من میخواستم من ببینیم میلتون فریدمن کیه، جان مینارد کینز کیه، نئو کلاسیک ها کیم و کلاسیک ها کیا بودن. آقای میلتون فریدمن رو برادران کوک، دیوید کوک و ریچارد کوک، دو تا میلیاردر دعوتش میکنن از مکتب شیکاگو تشریف میاره به واشنگتن و تصمیمات لازم رو میگیرن که تمام به اصطلاح تئوری های کینزی رو کنار بذارن و آقای میلتون فریدمن تئوری هاش پیاده بشه. مؤسسه ای به اسم کیتو درست میکنن و جایزه ای به اسم جایزه میلتون فریدمن میذارن که به چندین نفر از جمله آقای اکبر گنجی جایزه میلتون فریدمن میدن و آغاز به پیاده کردن سیاست های نئولیبرال، نئوکلاسیک ها و مارجینالیست ها می کنند و در نتیجه یک جنگ طبقاتی آغاز می کنند. می خوام به اینجا برسم که طبقه سرمایه دار به راه انداخته و برنده شده. این جفری ساکس میگه که دموکراسی امریکا رو نابود میکنه. فقط دموکراسی امریکا رو نابود نمیکنه، هم طبیعت رو نابود میکنه و هم طبقه کارگر رو. حالا ببینیم در اثر این جنگ طبقاتی علیه طبقه کارگر میخوام به اینجا برسم که بعضیا افول امریکا رو موقعی که صحبت از افول امپراتوری امریکا می کنن، مثلا جنگ و دعوای زرگری که تو سنا هست، عرشبت که این هست اون هست، افول امریکا و امپراتوریش علی رغم 800 پایگاه نظامی و بودجه نظامی ما فکر نکنیم فقط 858 میلیارد، 1.5 تریلیون دلار، در این که بقیه این 858 که اخیراً تصویب شد فقط بودجه پنتاگونه، بودجه وزارت انرژی، وزارت خارجه و غیره و غیره، CIA رو جز این نمیذارن، 1.2 تا 1.5 تریلیون دلار. علی رغم این که هنوز که هنوزه 60% از مبادلات تجاری در سطح جهانی، نه فقط نفت، بقیه کالاها با دلار صورت میگیره و در نتیجه هنوز دلار نه تنها در ایران سلطنت میکنه. ما فکر نکنیم که علی خامنه ای در ایران سلطنت میکنه، خیر، دلار سلطنت میکنه و در بقیه جهان و بسیاری از جاها حالا کم کم و کم کم در واقع داره سلطنتش زیر پاش خالی میشه. با وجود اینکه زبان انگلیسی تسلط کامل داره و در نتیجه دستگاه های ارتباط جمعی امریکا تسلط کامل دارن و با وجود آنکه در واقع همه این امتیازات رو امریکا هنوز داره، علم و تکنولوژیش و غیره و غیره، آنچه که زیر پای این امپراتوری رو داره خالی میکنه میخوایم صحبت بکنیم و اونم عبارت است: پیروزی طبقه سرمایه دار امریکا بر طبقه کارگر امریکا است. امریکا به کشوری تبدیل شده که مال ثروتمندان است، توسط ثروتمندان رهبری می شود و منافع آنان را نمایندگی می کند. افول امپراتوری ها اینجوریه، نه پایگاه های نظامی، نه دلار، نه عرشبت که کامپیوتر و نمم فلان و تویتر و امثال هم. همه اینا اهمیت دارن، جلوی فروپاشی رو میگیرن، ولی گرایشات عمومی رو باید نگاه بکنیم. نزدیک به یک سال پس از پیروزی بسیار ضعیف بایدن در برابر ترامپ در انتخابات 2020، امریکا اکنون بر لبه تیغ قرار دارد. پیامدهای سیاسی پرشماری میتواند اتفاق افتد که میتواند از یک سو اصلاحات سیاسی و اقتصادی تدریجی باشد که بایدن میخواهد انجام دهد تا هر شود که و اجرای قانون که ترامپ کوشش میکرد اینجا در واقع علیه ترامپ داره صحبت میکنه. تشخیص اینجا چه چیزی موجب هر شود که چنین بیماری عمیقی تشخیص این که چه چیزی موجب چنین بیماری عمیقی در جان و روح امریکا شده که موجب به وجود آمدن جنبش طرفداری از ترامپ شده مشکل هست. آیا نتیجه جنگ فرهنگی بیوقفه است که امریکا را چه از نظر نژادی چه مذهبی چه ایدئولوژی دچار تفرقه میکنه؟ علت این بیماری عمیق؟ آیا افزایش سرسام‌آور شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی و سیاسی در حدی که در حدی بی‌سابقه است؟ کدوم یک از اینا؟ عزیزان دلم میخواد دوباره برگردم یه مقدار ما به ریشه ها رفتیم، باید حالا بیاییم به امروز روز برسیم که افول امپراتوری ها در اثر چیه و اثر این افول روی کشور ما چیه. از زمان جفری ساکس الان داریم صحبت میکنیم. آیا به دلیل کاهش قدرت جهانی امریکا و صعود چین و به راه انداختن جنگ های گزینشی توسط دولت امریکاست که موجب رنج و سرخوردگی و اختشاش فکری ملت امریکا شده است؟ ببینیم جفری ساکس موقعی که صحبت از رنج و سرخوردگی و اختشاش فکری ملت امریکا میکنه منظورش چیه؟ از نیویورک تایمز 24 آوریل همین امسال: بحران سلامت روانی در میان جوانان امریکا، افسردگی، خودآزاری، خودکشی در میان نوجوانان امریکا در حال صعود است. در سال 2019 13% از نوجوانان امریکا آرزه شدید افسردگی گزارش دادن. چرا؟ ریشه هاش رو باید دریافت. این شمار 60% بیش از سال 2007. شمار اطفال و نوجوانان مبتلا این نسل زیه، نسل زی مبتلا به هیجان، ناآرامی و خودآزاری نیز طی همین سالها به شدت افزایش یافته. به جامعه خودمون نگاه بکنیم، چون از همین سیاست‌های اربابشون در ایران دارن تجربه می‌کنن. نوجوانان ما به همین درد مبتلا. شمار خودکشی در میان اطفال 10 ساله دیروز تو یکی از دبستان‌ها یه طفل 6 ساله با 7 تیر معلمش رو میزنه که در حال مرگه. یه طفل 6 ساله با 7 تیر وارد مدرسه، وارد کلاس میشه، کلاس اول. هر شبت که در میان اطفال 10 ساله تا جوانان 24 ساله که از سال 2000 تا 2007 ثابت مانده بود، تا سال 2018 60% افزایش یافت. علتش چیه؟ دستگاه‌های ارتباط جمعی، ورزش نکردن، کمخوابی، تنهایی. چرا؟ ریشه‌هاش اینجاست. ریشه‌هاش در اینجاست که در امریکا طبقه سرمایه دار تونسته در جنگ طبقاتی بین کار و سرمایه کار رو شکست بده. همه این عوامل در آشفت بازار سیاسی امریکا می توانند مؤثر باشند. با این همه به نظر من عمیق‌ترین بحران، بحران سیاسی است که آن هم به دلیل شکست نهادهای سیاسی در ایجاد رفاه عمومی، یعنی آن چیزی است که قانون اساسی به مردم قول داده. قانون اساسی، قانون اسم قیمت، قانون اساسی. در 14 اخیر سیاست‌های امریکا به یک بازی درونی و خصوصی تبدیل شده که به نفع ابرثروتمندان و دلالان انحصار و به ضرر اکثریت عظیم مردم امریکا عمل می کند. هر شبت که حالا ببین نقل قول می کنه از یکی از ثروتمندترین، در واقع می شود دومین یا سومین، آقای وارن بافت که در واقع مؤسسه ای داره به اسم برکشایر که به عنوان پیغمبر، برای اینکه میلیاردر شده به عنوان پیغمبر بهش نگاه میکنه، آقای وارن بافت، به راز سرد مهر این بحران پی برده و در سال 2006 میگوید. ببینید وارن بافت چی میگه: ما به راستی درگیر یک جنگ طبقاتی هستیم، اما این طبقه من، یعنی طبقه سرمایه داران است که این جنگ، که این جنگ ها، این که این جنگ را به راه انداخته به کمک آقای میلتون فریدمن، و ما برنده آنیم، کاملا کاملا برنده شدیم. بعد خود جفری ساکس میگه که میدان جنگ واقعی این جنگ در شهر واشنگتن قرار دارد. نیروهای ضربتی این جنگ دلالان انحصارات هستند. ده ها هزار دلال، لابیست، که طبق قانون کاملا قانونیه. اعضای کنگره رو میخرن، کاخ سفید رو میخرن، دیوان عالی کشور رو میخرن، پلیس رو میخرن، قاضی رو میخرن، همه رو میخرن. اینا بهش میگن دموکراسی. این دلالان که چون لشکر جراری به کنگره و وزارتخانه ها و ادارات دولتی هجوم می آورن، مهمات و گلوله ها و موشک های این جنگ میلیاردرها، این جنگ، گلوله های این جنگ میلیاردها دلاری است که هر سال خرج دلالی، لابیستی و خریدن اعضای کنگره و مقامات دولتی می شود. من هر شبت که باید مقاله دیگه رو برای عزیزان بخونم، در اینکه من نمی رسم که همه هر سال خرج دلالی و خریدن اعضای کنگره هر شبت که آکی، و اون وقت میگه 3.5 میلیارد دلار خرج اینا شده و نیز کمک میلیاردها دلاری به همین انحصارات و ثروتمندان به مبارزات انتخاباتی. ما میدونیم 2010 قانونی گذشت که انحصارات به ثروتمندان به همون اندازه میتونن به مبارزات انتخاباتی کمک بکنن که یه راننده کامیون، و در نتیجه مبارزات انتخاباتی کاملا افتاده دست در واقع همین لابیستا و امثال هم و امثال هم. بقیه مقاله رو برای از در این که نکات بسیار مهمی توش هستش. مبلغین چنین جنگ طبقاتی به نفع 1% بالا نیست، دستگاه های ارتباط جمعیه، دستگاه های ارتباط جمعی، توییتر دستگیه، واتس اپ دستگیه، اینستاگرام دستگیه، تلگرام دستگیه، گوگل دستگیه، دست همون داست. و ABC دسته کیه، NBC دسته کیه، CNN دسته کیه، فاکس دسته کیه، تمام این دسته های ارتباط جمعی، حتی دموکراسی ناو دسته کیه، مثل آقای جورج سوروسه. نزدیک به 2500 سال پیش ارسطو گفته که یک حکومت خوب میتواند به حکومتی بد و استبدادی تبدیل شد. امریکا اکنون چنانچه از فساد عظیم و غیر قابل کنترل دلالان انحشارات و کمک آنها به مبارزات انتخاباتی اگه جلوگیری نکنه، میتواند چنین سرنوشتی در انتظارش باشد. جنگ طبقاتی در امریکا سابقه طولانی دارد، اما از دهه 1970 که صحبتش کردم، در واقع می شود گفت 1973 یک نقطه عطف که برای اولین بار در تاریخ 150 سال اخیر امریکا مزد و مزایای کارگرها که داشته می رفت بالا، حتی در دوران 1929-33 به یک پلاتو یعنی همسط و بعد شروع میکنه به پایین اومدن. حالا صحبت خواهم کرد که این نتیجه چیه؟ نتیجه یک جنگ طبقاتی عظیمه که به طور فعال از دهه 1970 آغاز میشه. جنگ طبقاتی در امریکا سابقه طولانی دارد، اما از دهه 1970 به این سو با بیرحمی بی سابقه دنبال شده. امریکا به مدت 3 دهه از روی کار آمدن فرانکلین روزولت در 1933 تا ریاست جمهوری کندی و جانسون، که تئوری های ارشوت کینز رو پیاده کردم، یعنی 1968 که من خودم اینجا بودم، همان مسیر توسعه ای را طی می کرد که اروپا زیر حکومت سوسیال دموکرات دنبال می کرد. اینو از 1973 به بعد کنار گذاشتن، که اونم خودش داستانی داره که چطور آقای پول واکر، یه آدم 2 متری که رئیس بانک مرکزی شد، وارد میدان شد، نرخ بهره بانکی رو به 20% رسوند، کسب و کارهای کوچک رو به ورشکستگی کشوند و یک لشکر ذخیره بیکار به وجود آورد، برای اینکه بتونه طبقه کارگر رو خرد و متلاشی بکنه. به همین کار هم کردن در دوران ریگان در امریکا و مارگارت تاچر در انگلیس و پیروز شدن. شکاف طبقاتی داشت کاهش پیدا میکرد در دهه 60 من اینجا بودم، و گروه های اجتماعی بیشتری از جمله افریقایی تبارها و زنان به زندگی سیاسی و اقتصادی عمومی جامعه راه یافتند. سپس دوره انتقامگیری ثروتمندان فرا رسید. در 1971 یکی از وکلای انحصارات به نام آقای لوئیس پاول، این جنبه سیاسیش رو داره میگه، میلتون فریدمن رو نمیگه، آقای لوئیس پاول راهبردی طرح کرد که طبق آن سیاست های سوسیال دموکراسی مبنی بر محافظت از محیط زیست، حقوق کارگران و مالیات منصفانه باید متوقف بشه، سیاست های نئولیبرال، و سیاست های مخالف آن پیاده شدن. بدین سان جنگ سرمایه داران علیه اکثریت یعنی کارگران آغاز شد، یعنی اکثریت. همینجا باید من توضیح بدم، موقعی که ما یه زمانی چپ فقط کارگر رو چشم میدید که یه بلرسوت و لباس کارگری، دستای پینه بسته و غیره و غیره، عضلات بازوی عضلانی، ابدا اینطور نیست. یه معلم کارگره، یه دانشجو به عنوان دانشجو کارگر آینده است، زنان 90% کارگرم، یا تو خونه کار میکنم و یا در بیرون. بازنشستگان در واقع کارگر بودن، هر شود که بیکاران یه زمانی کارگر بودن که بیکار شدن. حتی استادای دانشگاه در این کشور اکثرشون پیمانکارن و نزدیک خط فقر. پزشکا بسیاریشون کارگرن. بنابراین اکثریت جامعه، یعنی کسانی که معیشتشون کارگر، یعنی چه؟ کسی که معیشتش از طریق فروش کار یا جسمی و یا فکری باشه. تعریف کارگر اینه، برای یک کسی که حتما دستاش پینه بسته باشه. کار فکری و یا جسمی. مارکس نه تنها معلم‌ها رو کارگر میدونه، پزشکا رو کارگر میدونه، مهندسا رو کارگر میدونه، یه مدیر مدرسه رو. عزیزان اگه گرونزیسا رو مطالعه بکنن، هیچ وقت اعتقاد نداره که فقط اونایی که درگیر تولید بلافصلن و تو کارخونه و یا کارگاه هست. بنابراین کارگرها اکثریت عظیم جامعه هست. بدین سان جنگ سرمایه‌داران علیه اکثریت یعنی کارگران آغاز شد. نیکسون همون سال یعنی 1971 لوئیس پاول رو به عنوان عضو دیوان عالی کشور منصوب کرد و سال بعد او با ورود به دیوان عالی کشور به پیاده کردن برنامه هاش دست زد. زیر نظر او طوفانی از پولهای انحصارات وارد سیاست شد. پروفسور اولین که مصاحبه مفصلی با کریس هجس داشته اینو صحبت میکنه که دموکراسی امریکا یعنی چه. دموکراسی در سال 1976 دیوان عالی کشور محدودیت‌های دولتی کمک ثروتمندان و انحصارات به مبارزات انتخاباتی رو از میان برداشت. در نهایت مبارزه جناح راست منجر به گذراندن قانون سیتیزن یونایتد در 1910، درست 13 سال پیش در ژانویه 1910 از سوی دیوان عالی کشور در سال 2010 شد که هر گونه محدودیتی را از سر راه کمک‌های مالی انحصارات و ثروتمندان و انحصارات برمی‌دارد. وقتی رونالد ریگان در 1981 رئیس جمهور شد، حمله او از طریق دیوان عالی کشور به قوانین رفاه اجتماعی از یک سو و کمک به کاهش مالیات ثروتمندان آغاز شد و از سوی دیگر جنگی تمام عیار علیه سندیکاهای کارگری آغاز کرد و به قوانین حفظ محیط زیست ضربات سنگینی وارد کرد و این گرایشات هنوز هم ادامه دارد. این یه مقاله که من میخواستم برای عزیزان بخونم که ببینید نتایج این چی میشه. از روزنامه نیویورک تایمز 15 آگوست همین امسال به قلم دیوید لیونهارت. دیوید لیونهارت در واقع مفسر اقتصادی نیویورک تایمز بود که مقالات بسیار جالبی مخصوصا در مورد کویت که من نقل قول ازش کردم که برخورد آقای دونالد ترامپ به مسئله کوید 19 یا به اصطلاح عصبت ویروس کرونا چی بوده که با آن که در سوم ژانویه 2020 رئیس CDC یعنی مرکز کنترل بیماری های چین، به رئیس CDC امریکا تلفن میزنه و بهش میگه که ما این ویروس رو، ساختار ژنتیکش رو کشف کردیم و ویروسی خطرناک. دیوید لیونهارت میگه که برخورد آقای دونالد ترامپ به این چی بوده؟ میگه ولش کن، این فقط چینیان که از این حرفای مفت میزنن، کاری نمی کنه تا اواسط ماه آوریل. تا اواسط ماه آوریل، حداقل در کالیفرنیا که من میدونم اواسط ماه آوریل بود که این جیمی که ما من میرفتم بسنش، قبل از اون نبسته بودم. نتیجه چی شد؟ 1,100,000 امریکایی جانشون رو از دست دادن، 100,000,000 امریکایی بیمار شدن. امریکا چه انسانهای بزرگی رو از دست داد؟ لیست انسانهای بزرگی رو که در اثر کرونا جانشون رو از دست دادن چندین ماه نیویورک تایمز چاپ میکرد تو صفحه اولش. چه انسانهایی رو از دست دادن؟ جان انسان براشون مهمه برای آقای دونالد ترامپ؟ یا سود سرمایه؟ اون وقت ببینید چین که قرنطینه کرد و گفت نباید بذارین انسانها، کارخونه ها رو بس، سود سرمایه ولش، جان انسان ها باید حفظ بشه. 5,200 نفر کشته داد. بگذاریم. میخواستم آقای دیوید لیونهارت رو که مقالات جالبی نوشت و بعدش نیویورک تایمز به همین دلیل پرتابش کرده الان یه جای دیگه، اون روزا ما رو باید شناخت که چطور در مورد ایران تاماس اردرینک رو برداشت که تو ایران زندگی میکرد، همسر ایرانی داشت، گزارشات جالبی از ایران میوشت. چی رو به جاش گذاشته در نیویورک تایمز؟ خانم فرناز فصیحی رو، یه مزدگیر، یه مزدگیر دروغگو شیاد. نیویورک تایمز. دیوید لیونهارت یه از جهت این که در محل کار قدرت در دست کیست، کارفرمایان توانستند در چند دهه گذشته تسلط کامل بر کارگران پیدا بکنند، از طریق دوربین ها، از طریق کامپیوتر، از طریق سلفون هاشون کنترل می کنند هر حرکت کارگر را. یه چنین جنایتکارایی هست. شرکت ها هر چه بزرگتر شده اند، یعنی کارآفرین، شرکت های کوچیک، انحصارات تسلط پیدا کردند و در نتیجه قادر شدند هم قیمت ها و هم مزدها را تعیین بکنند، قادر شدند سندیکه های کارگری را ناتوان و کوچک کنند، قدرت چانه‌زنی برای افزایش مزد کارگران را از آنها بگیرند، قوانین دیوان عالی کشور و دیگر دادگاه‌ها هرچه بیشتر، برای که خریده شدن توسط ثروتمندا و سرمایه‌دارا، هرچه بیشتر به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگرانه. این گرایش‌ها را آشکارا در داده‌ها و اطلاعات اقتصاد کلان، اقتصاد کلان ماکرو اکونومیکس میتوانید در نتیجه. حالا ببینیم دنبال چی میگردن ثروتمندان، سرمایه دارن، هدف دارن در این جنگ طبقاتی، هدف دارن. در نتیجه سهم سود انحصارات از کل تولیدات و فراورده های کشور که به دست کارگرها به وجود میاد، از 1970 تا کنون سهمشون دو برابر شده، در حالی که سهم کارگران از این تولیدات در حال سقوط بوده است. انباشت سرمایه. بعد دیوید لیونهارت یه منحنی داره که من اینجا نمیتونم نشون بدم متاسفانه. توی این منحنی نشون میده از سال 1947 تا سال 2020 بهای سهام انحصارات که در واقع نشان دهنده سود انحصارات 27 برابر شده، یعنی 2700% بالا رفته. به عزیزان یادآوری بکنم، سال 1987 بله 1987 بورس داو جونز، موقع من نیویورک بودم، بورس داو جونز 2500 تا بوده، یعنی 2.5 تریلیون دلار. در حال حاضر، حالا آخرینش نمیدونم در از این دو سه روز، ولی 33,000 یعنی 33 تریلیون دلار. برای اینکه سرمایه دارا در این جنگ طبقاتی پیروز شدن. نتیجهش اینه. بی خانمان ها چطور؟ روز به روز بیشتر میشه. فقر روز به روز بیشتر میشه. افول امپراتوری ها در اثر اینه. و نه پایگاه های نظامی، نه علم و تکنولوژی، نه دلار امپراتوری ها رو نمیتونه نجات بده. اصل مردم و طبیعت، کارگرا و طبیعت. در حالی که درآمد خانوارهای امریکایی کمتر از دو برابر رشد داشته، مسئله تورم رو صحبتش رو نمی کنه. اوجیوی واقعی سهم سرمایه داران، سرمایه و سرمایه داران از دهه 1980 و به ویژه از سال 2008-2009 شده است که واقعا بورس سهام یه اوج تازه ای پیدا کرده. طبق تحقیقی توسط دو نفر از خبرنگاران نیویورک تایمز، آرایا سندروم و جولیا کنتور، در مشاغل با مزد کم نظارت بر هر کارگر دائمی و قطعی است. مثلا مثال میذاره، در آمازون که ببینید چه ثروتی به جیب آقای جف بیزوس، کارگرا یک ثانیه نمیتونن رفلت بکنن زیر نظر. و فروشگاه های کروگر و یو پی اس و فید اکس و اینا رو نظارت دیجیتالی به کارهای یقه سفیدی هم گسترش یافته. یقه سفید ها کارگر، فقط اونایی که به اصطلاح کار جسمی می کنن نیست. بیمارستان ها، قطار زیرزمینی، حتی کشیش ها در هاسپیس. کشیش ها موقعی که مثل زنان و مردان سالمندی که در حال در واقع سالهای آخر یا ماهای آخر زندگیشون میفرستنشون به جای اسمش هاسپیس هستش، کشیش ها میرن دعا میکنن، حالا روی سلا هنوز جسم زن نشون و یا موقعی که فوت کردن. کشیش میگوید به محل سالمندان میروم و با پرستارهای آنجا صحبت میکنم تا امتیاز بگیرم، برای اینکه زیر نظره. حالا این چه چیزی به وجود میاره؟ ریشه فساد، تمام اینا که صحبتش رو کردم، افول امپراتوری ها، ریشه فساد، تلاشی خانواده، طلاق، فحشا، اعتیاد، کشتار. من باید آمار اینها رو برای عزیزان بیارم که حالا خواهم آورد. گردش به راست، شکاف طبقاتی، نژاد پرستی، شکاف های نژادی، قومی، مذهبی و غیره در اثر ایناست. عزیزان، پلیس امریکا در سال 2022 1176 نفر را یا با ضرب گلوله یا با حمله به کتک زدن یا با تیزر که مثلا بیهوش میکنه ولی گاهی قد میکشه، خواباندن روی زمین و فشار روی بدن کشته. 1176 نفر پلیس که این 31 قتل بیش از سال 2021. در سال 2021 1145 نفر پلیس تو خیابونا در جاهای مختلف کشته. به طور متوسط روزی 3 نفر رو میکشه پلیس. که عرض شود که سیاهان بانک 13% از جمعیت رو تشکیل میدن، 24% اینا عرض شود که آمار دیگه رو بیارم. دلم میخواد اینا رو برای عزیزان بخونم که برای اینکه ما صحبت از این میکنیم که فرضاً در سال 2023 جهان به کدام سو میرود، باید ما در فکر این باشیم که در امریکا که در واقع تنها کشور سرمایه‌داری واقعیه، موقعی که ما از جهان سرمایه‌داری صحبت میکنیم 3 بخش داره: امریکا، اروپا، ژاپن. اینا 3 بخش اصلیه. امریکا در رأس اینا قرار داره و ما میدونیم که اروپا و ژاپن پایگاه های نظامی امریکا. بنابراین باید ببینیم در امریکا چی میگذره، تعیین کننده است. و حالا البته از موقعی که این عملیات ویژه یا جنگ در واقع در اوکراین شروع شده، عزیزان میدونن که چه بر سر اروپا رفته، ولی از این بلاها ژاپن هم در امان نمیمونه. پیشبینی مردم امریکا برای 2023 در امریکا ببینید چیه. 81% فکر میکنند مالیات ها افزایش خواهد یافت. 79% فکر میکنند مشکلات اقتصادی افزایش خواهد یافت. 65% فکر میکنند قیمت ها افزایش خواهد یافت. 72% فکر میکنن جنایات افزایش خواهد یافت. 90% فکر میکنن درگیری های سیاسی افزایش، و 85% فکر میکنن که کشاکش های جهانی افزایش خواهند یافت. بنابراین میخواستم اینا رو برای عزیزان بخونم که ببینن موقعی که من از تعریف کار آغاز کردم، بعد از کارگر و اینه که چه بر سر اقتصاد امریکا رفته و چرا اینا دچار یک بحران عمومی هست، و این در چارچوب اینه که جهان به کدام سو می رود. حالا بعد از همه اینا برمی گردم به کشور خودمون، که اینا چه اثراتی، ولی دلم میخواد در این حال یه مقایسه اینا رو بعدن که من راجع به همچین صحبت خواهم کرد، هم راجع به روسیه صحبت خواهم کرد و هم به طور مفصلتر راجع به خود امریکا، برای اینکه من برای امریکا هنوز واقعا صحبت نکردم که از قرن از زمانی که انقلاب صنعتی در امریکا شروع شده چه مراحلی رو طی کرده تا به امروز و به کجا رسیده. نتایجش رو البته حالا یه مقایسه کوچک با چند کشور دیگه میخوام برای عزیزان. این یه آماریه که من از سایت اونز در 29 اوت 2021 گرفتم. آیا کشورم راه درستی در پیش دارد؟ سوال بسیار مهمیه که معمولا به اصطلاح شرکت‌های آمارگیری یه همچین چیزی از مردم می‌پرسن. هر شود که در پاسخ به این سوال ببینید در کشورهای مختلف مردم چه جوابی دادن. در کانادا 52% گفتن که آری راه خوبی میره، البته این اشرا چند سال پیش بوده، و 48% میگن خیر. استرالیا 53% میگن آره، 47% میگن نه. امریکا 43% میگن آره، 57% میگن نه، یعنی اکثریت. ژاپن 39% میگن آره، 61% میگن نه. نارضایی اونجا بیشتر از امریکاست. انگلیس 33% میگن آره، 67% میگن نه. فرانسه 22% میگن آره، 75% میگن نه. چین 92% میگن آره، 8% میگن نه. ایناست که جهان به کدام سو میرود. دموکراسی در کجاست؟ آمار دیگه ای، آیا دولت در خدمت مردم است؟ امریکا 20% میگن آره، 80% میگن نه. اگه این آمار در ایران گرفته بشه چی؟ آیا 90% نمیگن نه؟ حالا میرسن به ایران. کره جنوبی 21% میگن آره، 79% میگن نه. کره جنوبی دموکراسی. ژاپن 33% میگن آره، یکمی بهتره. تایوان 34% میگن آره. چین 78% میگن آره. اینا آمارگیری های خودشونه. فرزاد من ادامه میدم امروز. هر شبت که برمیگردم چند کلمه میخوام بر پایه تمام این بحثایی که کردیم که عملا جهان به کدام سو میرود، ببینیم ایران به کدام سو میرود. برای اینکه بعد از این خیزش اخیر خب خیلی صحبت ها شده که در واقع بعد از اینکه عملا برجام داره متوقف میشه، دلم میخواد چند کلمه راجع به برجام صحبت بکنم، چون من چندین بار صحبت کردم. مسئله فوق العاده پر اهمیتیه و گفتم که خواست امریکا از برجام چیه و اونایی که اینو امضا کردن کیان و چه ضربتی به ایران زدن. امریکا مسئلهش مسئله اتمی ایران نیست، تسلیم ایرانه. ولی اجازه بدید من دوباره برگردم به رابطه امریکا که راجبش صحبت کردم با این وضع اقتصادی و دلایل افولش رو، و اینه که برخوردش با ایران چی بوده. با آنکه اینا رو در برنامه‌های گذشته من مفصل باز کردم، نسل زی در ایران باید تاریخ کشورش رو بخونه، باید دریابه که 70 سال پیش یعنی در سال 1953 امریکا و انگلیس چه بر سر ایران آوردن و چطور دکتر مصدق رو که در واقع محبوب ترین سیاستمدار متأخر در چند قرن اخیر ایران بوده بعد از قائم مقام و امیر کبیر، چطور این جنایتکارا انداختن یک کودتای نظامی کردن و یک دیکتاتور رو به قدرت رسوندن و 25 سال پشتش رو گرفتن تا وقتی که تاریخ مصرفش براشون تموم شد. اینا رو من قبلا صحبت کردم که چرا تاریخ مصرفش تموم شد. محمد رضا شاه ایران رو لگدکوب اجنبی کرد، ایران رو به یکی از دیکتاتور وحشتناک‌ترین دیکتاتوری‌ها با سواک که حالا نسل جدید سواک در خارج و در داخل دوباره تربیت شدن و مردم ایران در برابرش ایستادن و یک انقلاب عظیم در ایران انجام شد که به نظر من موقعی که در این شعارهاشون میگن که فتنه 57 عامل هر فلاکت، اینا تاریخشون رو باید بخونن که خود این انقلاب یه انقلاب یکی از پرعظمت‌ترین انقلابات قرن بیست بوده. منتها به چه دلیل یه آدم قرون وسطایی و آدم خوار روش سوار شد اون یه مسئله دیگه است که باید ببینیم علل و عواملش چه بوده. که من اینا رو مقاله رو که 22 سال پیش نوشتم اینجا اومدم مفصل باز کردم که به چه دلیل بعد از 60 تا 70 سال مدرنیزاسیون رضا شاهی و محمد رضا شاهی طرفداران شیخ فضل‌الله نوری به قدرت رسیدن، اینا دلیل داره و دلیل بنیانیش ضعف نیروهای ملی و ضعف نیروهای چپه که الان اکثریت عظیمشون بریدن و در خدمت امپریالیست قرار گرفتن ولی از همون موقع ضعیف و در نتیجه شما، من مثال زدم در کشورهای اسلامی، من مصر رو مثال زدم که در مصر میدان تحریر یک در واقع انقلاب پر عظمت بود که بعضی ها میگن آره اینو خود نمام امریکا و اینا را. یه انقلاب پر عظمت بود که میخواستن در واقع حسنی مبارک رو به صدا طرفدارای امریکا رو بیرون بندازن ولی چون نیروهای ملی و چپ ضعیف بودن یه مال اخوان المسلمین به قدرت رسید، محمد مرسی، و مردم مصر نمیخواستن مصر به سرنوشت ایران دوچار بشه، در نفسی اومدن تو خیابون چی رو به خودت رسوندن؟ آقای اسیسی رو، یکی از حسنی مبارک هم شاید بدتر. برای اینکه در این کشورها اگر شما نیروهای ملی و چپ حس بشن در این میان، در این میان دو نیرو باقی میمونن، یکی نیروهای مذهبی اسلام سیاسی، یکی هم طرفدارای امریکا، اینا چه به قدرت میرسن. و در ایران همین اتفاق افتاد و ما میدونیم که همین امریکایی که الان همین نوجوانا میان تو خیابون میگن که دشمن من همین، دشمن ما همین جاش، دروغ میگن امریکاست، چون تاریخ کشورشون رو نمیدونن که چطور نه تنها این خیانت و جنایت رو علیه کشور ما در سال 1953 یعنی 28 مرداد 32 انجام دادن، بلکه به طور سیستماتیک زیر پای شاه را خالی کردن، موقعی که تاریخ مصرفش تموم شد و پشت خمینی را گرفتن. این نسل زی بره و ببینه که همین نیویورک تایمز چه امامی از خمینی درست کردن، همین روزنامه معروف لوموند را بخونه که چه امامی از خمینی درست کردن، همین بی بی سی جنایتکار ضد بشر رو که چه نقشی همین بی بی سی هم در 28 مرداد داشته، هم چطور بعدش زیر پای شاه رو خالی کرد و چه پیغمبری از همین خمینی درست کرد، تمام غرب. و بعدش هم در کنفرانس گوادلوپ دیگه، اون دیگه از خرمن شمسه. ولی من اینجا تو این برنامه ها با سند، با اسناد و مدارک خود سیاهیه اینجا بیان کردم که چطور اینا زیر پای شاه رو خالی کردن و خمینی رو پشتش گرفتن. خب خمینی رو میشناختن، ما نمیشناختیم، و در نتیجه بنیانگذار این سیستم خمینیه که در زیر درخت سیب در حومه پاریس در اومد گفت که من یک طلبه ساده، موقعی که برگشتم به ایران میرم به قوم، زنان آزادند، کمونیست ها آزادند، و اومد و ما میدونیم چه کار کرد. و بعد که بهش گفتن پس اون قول ها چی شد، گفت من خدعه کردم. بعدش راجع به اقتصاد ازش پرسیدن، گفت اقتصاد مال خره. و بعدش روی پله های هواپیما که ازش پرسیدن بعد از 15 سال به ایران برمیگردی چه احساسی داری؟ گفت هیچ. یعنی دشمن ملی‌گرایی. بنابراین این سیستم در ایران، اینا رو من به طور مفصل باز کردم که این رژیم چگونه بنیانگذاری شده، کی بنیانگذارش بوده، ماهیتش چی بوده، و در این 10 سال اول قدرتگیری این آدم خار چه بر سر ایران و چه جهنمی از ایران ساخت، از گروگانگیری جنایتکارانش که همین عباس عبدی جنایتکار و وطن فروش و اون ابراهیم اصغرزاده مثل دوست از دیوار سفارت رفتن بالا و اون افتضاح ضد ایرانی رو به وجود آوردن که حالا نوچرا و سرسپرده های امریکا شدن، تا بقیه اصلاح طلبا که نقش اساسی در شکار چپها ملیون مجاهدین داشتن، تحلیل کمیته ها و سپاه پاسداران دارن که بعدش خمینی بتونه در سال 1367 قتل عام بکنه 4 تا 5 هزار انسان رو، جنگ ایران و عراق رو به مدت 6 سال ادامه بده تا تمام در واقع مخالفینش رو بتونه قلع و قمع بکنه. این جنایات صورت گرفت. بعدش هاشمی رفسنجانی، این آدم که از عزیزان من چون تو زندان با اینا بودم که چطور در بند یک اویل همینا که بعدن به قدرت رسیدن و سپاس به شاه گفتن و اومدن مقدماتشو در داخل فراهم کردن و همین دولت‌های غرب هم مقدمات ورودش به ایران رو به اتفاق آقای ریچارد کاتون جاسوس معروف CIA در پاریس فراهم کردن. اینا رو من به طور مفصل شرح دادم. و بعدش همین هاشمی رفسنجانی و اعوان انصارش چطور سیاست‌های تعدیل ساختاری و مال بانک جهانی و همین میلتون فریدمن رو در ایران پیاده کردن که نتیجهش الان اقتصاد ایران رو ما نتیجه اونه. همین هاشمی رفسنجانی که با CIA و سواک در بند یک اوین کنار اومد و بهشون قول داد که این سیاست ها رو پیاده بکنه، در حالی که در زمان شاه حداقل عملا سیاست های کنزی داشت پیاده می شود. آموزش اینجوری خصوصی بوده که آقای خاتمی بتونه یه دبیرستان خصوصی درست بکنه 38 تا 40 میلیون تومان از دانش آموزا چیز بکنه، یا سعید جلیلی آموزش اینجوری خصوصی بوده، بهداشت مردم خصوصی بوده، تمام بیمارستان هایی که من آموزشم رو توشون دیدم توی دانشکده پزشکی تمام دولتی بودن. الان ببینید چطور یه توش دوزد واقعاً به جون مردم افتادن که هر یه تخت برای یک شب 4 میلیون تومنه. اینه داستان اینا. بنابراین اینا هم به امریکا کمک کردن که به افغانستان حمله بکنه و این کشور رو به خاک سیاه بنشونه، به خاک سیاه امروزی. هم اینا چراغ سبز به امریکا دادن که به عراق حمله بکنه. تمام این جنایت ها را همین آقای ظریف عامل اینا انجام داد و در خدمت امپریالیزم بودن در 20 سال. لا اقل باز میخوام تا امریکا به آرزوهاش میرسه به سرایی از هم فرو میپاشه و کشتیبان را سیاست دیگر آمد. یه نقطه عطف برای کشور ما، دلم میخواد بانک اینو چندین بار من صحبت کردم باز روش تأکید بکنم که چرا بین سیاست خارجی کنونی رژیم و سیاست داخلیش تضاد وجود داره. ملت ما، نسل زی، باید این تاریخ ها رو بخونه. امریکا تصمیم گرفت در زمان کلینتون، تئوری هاش نوشته شد و مدارک اومد بیرون. مقاله معروف پال ولفویچ باید توسط نسل زی توسط بزرگتراشون توضیح داده بشه که امریکا تصمیم گرفت بعد از فروپاشی شوروی پایان تاریخ رو اعلام کرد و میخواست تسلط بلامنازع بر جهان پیدا بکنه. تا زمانی که این تاریخ ها رو ما ندونیم نمیتونیم بفهمیم که در کشور اون چی داره و مردم ایران چرا زیر دو سنگ آسیابن و نه یه سنگ. و اونایی که میگن دشمن ما همین جاست، دروغ میگن امریکاست، دارن به کشورشون خیانت میکنن. تاریخ کشورشون رو نمیدونن. موقعی که امریکا این تصمیم رو گرفت به هیئت حاکمه امریکا میبایست 7 کشور از پا در می اومدن. عراق، سوریه، لبنان، سومالی، لیبی، سودان، ایران، نسل زی، ایران میباید از پا در می اومد. به سرزنش سوریه دوچار می شد، به سرزنش لیبی دوچار می شد. بعد از اینکه 2003 اینا به عراق حمله کردن، اینو من بارها و بارها گفتم، نفر بعدی ایران بوده. آقای ادلمن، همین صهیونیست ها در واشنگتن میگفتن که رفتن به بغداد چیزی نیست، مردان میرن به تهران، نفر بعدی تهران بود و اگر مردم عراق اینا رو زمین گیر نمی کردن، اگه مردم افغانستان اینا رو زمین گیر نمی کردن، نفر بعدی ایران بود. و ایران در برابر این قضیه ایستاد. زیرا اینم خط می کشم ایستاد و در نتیجه شروع کرد کمک کردن به سوریه، به لبنان، به یمن و کمک کردن به خلق فلسطین و گرایش به شرقش آغاز شد، برای اینکه در واقع در حالی که هدف امریکا و هیئت حاکمش از طریق همین برجام، شما ببینید مسئله اتمی ایران از کی اصلا شروع میشه و از کی ایران رو در محور شرارت قرار میدن. با اینکه خاتمی ما میدونه 2003 بوده یا 2004، اون موقع خاتمی رئیس جمهور بود، نامه فدایت شوم به چیز میمیسه، به جورج دبلیو بوش میمیسه، نامه فدایت شوم که ما همه مسائلمون رو، مسائل منطقه‌ای رو با شما حل میکنیم. جورج دبلیو بوش نامش رو تو سطل آشغال میندازه، همینطور که خودش در واقع به موزه تاریخ در واقع پیوسته. در این که هدف امریکا چیز دیگه بود و حالا میرسم، چون همش 5-6 دقیقه بیشتر نمونده، هدف امریکا در حال حاضر هم هنوز همونه، از پادر آوردن ایرانه، از پادر آوردن ایرانه. دشمن ما همین جاست فقط، دروغ میگن امریکاست. اینا چیزاییه که تلویزیون ایران اینترنشنال به شما میگه، واقعیت چیز دیگه است. بنابراین سیاست داخلی جمهوری اسلامی یک سیاست میلتون فریدمنیه که این اقتصاد رو به نابودی خواهد کشوند و مردم رو توی خیابون خواهد آورد و باعث و بانی درب و داغون شدن این کشور. سیاست خارجیش شاید برای ترمیم این قضیه باشه و اگر واقعا برای سیاست داخلیشون و برای اقتصاد ایران کاری نکنن، از این جهته که ایران در معرض یک خطر بزرگه. اگر ما الان یه آلترناتیو داشتیم، بنده که الان جلوی این دوربین نشستم با تمام قوا از استفا نمی کردم، با تمام قوا پشتش نمی رفتم، نسل زی بدون آلترناتیو براندازی امسال سال خونه، براندازی و شعارهایی که دادید دو چیز رو میتونه به وجود بیاره: یک، جنگ داخلی و حمام خون، دو، تجزیه و نابودی ایران. پس جنبش که من صحبت کردم که این یک انقلاب مداومه، جنبش باید ادامه پیدا بکنه. آلترناتیو از درون این جنبش ها به وجود خواهد آمد. همین خیزش دستاورد داشته، نه تنها گشت ارشاد، نه به طور قانونی، یعنی دیجور برداشته نشده، دیفکتو یعنی در عمل برداشته شده، نه به طور قانونی ولی دستاورده. بحث انداخته در بالاترین ستون، ترک برداشته بالا، بالاترین ستون. این جنبش باید ادامه پیدا بکنه، کارگرها باید بیان تو خیابون، کارگرها باید دست به اعتصاب بزنن، در بین کارگرها باید کار بکنیم، در بین زنان واقعی، نه مثل شیرین عبادی یا نمیم این علی نژاد چیه، زنان واقعی، زنان قهرمان کشورمون باید بیان و از درون اینها آلترناتیو به وجود بیاد تا از این رژیم گذار بکنیم. سرنگونی در این لحظه یا حمام خونه یا تجزیه است. در برابر سرنگونی طلبان با تمام قوا فعلا باید ایستاد و در نتیجه منتها به خیزش، به جنبش، به حرکت، به اعتراض باید ادامه داد. زمان میبره، باید قهرمانان و رهبران خودشون رو و آلترناتیو رو از درون این جنبش ها باید به وجود بیاد. راه نجات کشورمون تا الانش اینه، کشور در معرض خطره، ولی به نظر من راهی که به نظر این حقیر میرسد به قول معروف، راجب این بازم در هفته های آینده صحبت خواهم کرد، وقت من تمامه. این ترتیب با عزیزان میخوام خداحافظی بکنم تا هفته آینده. فرزاد جان خیلی ممنون عزیز، و برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هست که هم میره به دانشجو تیوی و از اونجا به توییتر میره، بعدش هم به تلگرام، به اینستاگرام، به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.